所以可以أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. کلام ما در مسئله عام خاص بود. مطلبی را که در این جلسه مطرح می کنیم محدوده تمسک و اصالت العموم در عناوین ثانویه. عنوان بحث امروز بود اینه: محدوده تمسک و اصالت العموم در عناوین ثانویه. توضیح بزاده برای این که این مطلب روشن بشود، دو تا مقدمه را بیان می کنیم. مقدمه اولا بیان احکام اولیه و احکام ثانویه. منظور از احکام اولیه چیه؟ تعریف احکام اولیه: گفتن هر بار حکمی بر موضوعی مترتب بشود که متعلق به طبیعت اون موضوع باشد، اینو بهش میگیم حکم اولی. حکمی متعلق به یک موضوعی بشود و این حکم بر طبیعت اون موضوع تعلق گرفته باشد، مثل این که شارع میفرماید حرمت علیکم الخمر والمیتر، الان تحریم روی طبیعت خمر، روی طبیعت میتر رفته. حکمی که بر روی طبیعت برود، این را بهش میگیم حکم اولی. و اما حکم ثانوی کجا؟ فرمودن اون حکمی که بر روی طبیعت می رود با یه عنوان دوم و یک عنوان جدید. حکم روی طبیعت می رود اما با یک عنوان جدید، اینو بهش میگیم عناوین ثانویه یا حکم ثانوی. مثل چی؟ مثل قاعده لازرت، قاعده لاخرت، قاعده عصر. اینها را همه را بهش میگن چی؟ عناوین ثانویه. چون قاعده ضرر میره روی طبیعت منتها با عنوان ضرر، حرج میره روی طبیعت ولی با عنوان حرج. عناوین ثانویه موارد خیلی زیادی داره. دو سه موردش همین هاست که اشاره کردیم که تقریبا همه هم میشناسن. عناوین ثانویه ضرر و عسر و حرج، اینها همه جزء چی هستن؟ حالا یه چند نمونه را میخوام براتون بگم، شاید اینها یه مقداری جدید باشه برای شما، ولی اینها هم جز عناوین ثانویه. یکی از عناوین ثانویه عنوان شرط است. اگر کسی در عقد لازمی یک شرطی را شرط کنه، این شرط میشود عنوان ثانوی. هر شرطی که در ضمن عقد لازم باشه، حالا عقد نکاح باشد، عقد بیع باشد، اگر شما یک عملی را شرط کردید، اون عمل به عنوان ثانوی بر شما واجب می شود. مثلا فرض کنید شخصی خانه اش را می فروشه، میگه من این خانه را به تو می فروشم به این قیمت، به شرط خیاطت صبح، به شرط این که یه دست لباس هم برای من بدوزی. الان خیاطت صبح به واسطه این شرط واجب می شود. این میگن عنوان ثانوی. لباس دوختن که واجب نیست، ولی به خاطر عنوان ثانوی اینجا الان وجود. پس شرط هم یکی از عناوین ثانوی هست. یه مثال دیگر، نذر یکی از عناوین ثانوی. اگر کسی نذر کرد یک عملی را، اون عمل بر او واجب می شود، ولی وجوبش به عنوان اولی است یا به عنوان ثانوی؟ به عنوان ثانوی دیگه. مثلا میگه اگر فلان حاجت من برآورده شد، نظم میکنم هر روز صبح حرم مشرف بشه. خب الان تشرف به حرم واجب میشود به خاطر این نظم، پس نظرم میشه عنوان ثانوی. یا فرض بفرمایید اطاعت الوالد، پدر شما به شما امری بکنه، اون حکم اون موضوع بر شما واجب میشه. اطاعت الوالد، اطاعت والد عنوان ثانوی است. یک عملی که مباح است
اگر پدر انسان به انسان امر کند، اطاعت الوالد میشه عنوان ثانوی، اون عمل به عنوان ثانوی واجب میشه. پس انشاءالله روشن شد که عناوینی که در احکام شرعی داریم به دو قسمت، عنوان اولی و عنوان ثانوی. این مقدمه اولا. و اما مقدمه ثانیه، محدوده تمسک و اصالت العموم در عناوین اولیه است. در عناوین اولی کجا می توانیم به اصالت العموم تمسک کنیم؟ جای تمسک به اصالت العموم در عناوین ثانویه کجا هست؟ عناوین اولیه کجا هست؟ مرحوم صاحب کفای اعلی الله مقامه شریف می فرماید مجرای تمسک به اصالت العموم در عناوین اولیه اونجا ایست که شک در تخصیص داشته باشه. اگر ما یه عام داریم، نمیدانیم به او تخصیصی وارد شده یا وارد نشده، نمیدانیم، عام داریم ها، نمیدانیم آیا تخصیصی به او وارد شده یا نه، اینجا تمسک به اصالت العموم میکنیم. تخصیص واده، تخصیصی که مشکوک است اینو در بگیم، نه تا دلیلی نداشته باشیم به این عام ما تخصیصی وارد. پس در عناوین اولیه مشخصه، در عناوین اولیه مجرای تمسک به اصالت العموم کجا هست؟ عند شک فی اصل تخصیص. یه عام میداریم، نمیدانیم تخصیصی به او وارد شده یا نه، تمسک به اصالت العموم. اوفو بالعقود، این عام ما، نمیدانیم به این تخصیصی خورده، فلان عقد مثلا خارج شده یا نه، فلان عقد خارج شده یا نه، در اینجا تمسک به اصالت العموم میکنیم. میگیم که چیه؟ بله، تخصیصی بر این عام وارد نشده. خب اینم مقدمه ثانیه. این دو تا مقدمه که روشن شد، بیایم در مانحو. موضوع بحث ما چی بود؟ محدوده تمسک به اصالت العموم در عناوین ثانویه. این مقدمه را گفتیم برای این مسئله. بحثمون اینه در عناوین ثانویه کجا می توانیم تمسک به اصالت العموم بکنیم. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید بعضی از فقها در ما نحن فی یک توهمی کردن که این توهم در باره عناوین ثانویه باطل و نادرست است. عنوان بحث صاحب کفای هم هست، وهمون و ازاحتون، یعنی یک توهمی، اضاحه یعنی از بین بردن این توهم. بعضی از فقها ما در باره عناوین ثانویه یه مطلبی را گفته اند که صاحب کفایه بر اساس اون مطلب این تحقیق بحث امروز را ارائه می فرماید. در عناوین ثانویه کجا می تونیم به اصالت العموم تمسک کنیم و کجا نمی توانیم به اصالت العموم تمسک کنیم. خب اول اون توهم را بگوییم، بعد انشاءالله بحث را صاحب کفایه روشن خواهد. این توهم این است که بعضی از فقها گفتن که اگر ما در صحت و فساد یک عملی شک کنیم، خوب دقت کنید صورت مسئله روشن بشود، این بعض الفقها اینطور فرموده است اگر ما در صحت و فساد یک عملی شک کنیم، می توانیم با عمومات عناوین ثانویه صحت او را ثابت کنیم. تکرار می کنن. اگر ما در صحت و فساد یک عملی شک کنیم، می توانیم با عمومات عناوین ثانویه، با اصالت العموم در عناوین ثانویه صحت اون عمل را ثابت کنیم. مثلا مثالی زده، فرموده است مثلا اگر شک کردیم آیا وضو گرفتن با آب مضاف صحیح هست یا صحیح نیست، آیا غسل کردن با آب مضاف صحیح هست یا صحیح نیست. البته ما شک نداریم از نظر فقهی ها، قطعا این باطل است. حالا لوفره فرعش فرع فرضی است و الا از جهت ادله خارجی همه فقها اجماع دارن بر این معنا که وضو و غسل با آب مضاف که جایز نیست. حالا لوفره اگر شک کنیم آیا وضو و غسل با آب مضاف جایز است یا جایز نیست. این بعض الفقها فرموده است با عموم اوفو به نذور می توانیم این وضو را صحیحش کنیم. این وضوی مشکوک را که مشکوک است این را صحیحش کنید. با عموم آفو به الوضو چجوری؟ خوب دقت کنید این فقیه چه راه حلی را ارائه دهد. گفته است می آییم و نظر می کنیم، وضو گرفتن با آب مضاف نظر می کنیم که خدایا من نظر می کنم که با این آب مضاف چه کار کنم؟ وضو بگیرم. وقتی که نظر کردیم اوفو به نذور میگه وفا کن به نظرت، واجب است که به این نظرت وفا کن. خب وقتی که من به نظرم وفا کردن واجب است، پس اون وضو صحیح است که من به نظرم باید وفا کنم، و الا اگر وضو باطل باشد دیگه وفای به نظر واجب نمیشه. اوفو به نذور میگه به این نظرت باید وفا کن، یعنی برو وضو بگیر با آب مضاف، واجب است وفای به این نظر. خب اگر وفای به این نظر واجب است، پس وضو صحیح است که وفا واجب است. وجوب را از کجا آوردیم؟ بگید وجوب را از کجا آوردیم؟ عموم اوفو به نذور. میدانید که نظر گفتیم از عناوین ثانویه است، با تمسک به عمومات عناوین ثانویه میخوام چه کار کنیم؟ صحت وجوب با آب مضاف را چه کار کنیم؟ ثابت بکنیم. خوب دقت کنیم، بذار یه بار دیگه تکرار کنم چون جای دقیقی هست. این بعض الفقها ها فرموده است ما می توانیم با عمومات عناوین ثانویه، و عناوین اولی کاری نداریم، با عمومات عناوین ثانویه اون عملی که صحتش مشکوک است این را صحیحش بکنیم، اون عمل مشکوک را صحیحش بکنیم، مثل وضو گرفتن با آب مضاف. فرضاً اگر فرض کنیم که شک داریم آیا این وضو صحیح است یا نه، یه نظری اینجا منعقد میکنیم، میام میگیم من نظر میکنم که با آب مضاف وضو بگیرم. خب به مجرد اینکه نظر کردم اوفو به نذور اینجا را میگیرم، میگه به نظرت وفا، واجب است که به نظرت وفا کنی، یعنی واجب است که با آب مضاف چیکار کنی؟ واجب است که چیه؟ وضو بگیری. خب وقتی که واجب است وضو بگیرم، پس صحیح است که واجب است من وضو بگیرم. اگر صحیح نباشد دیگه اوفو به نذور اینجا چیه؟ تخصیص میخوره. و چون اصالت العموم میگه این عام تخصیص نخورده، پس وفای به این نظر واجبه. و لازمه، بگید با من، لازمه وجوب وفای به نظر چی میشود؟ صحت هذا الوضوء. پس این وضوء وضوء صحیحی میشود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که این توهم را بیان میکند میفرماید و یؤید ذلک، این مؤید را از خودش صاحب کفایه بیان فرموده. اون بعض الفقها ها حرفش تا همینجا تمامه. یؤید ذلک چی را تأیید میکند؟ این که با نظر میشود عمل را صحیح کرد، عمل را با نظر میشود صحیح کرد. دو مورد، یک، یؤید ذلک میفرماید این که نظر و عنوان ثانوی می تواند یه عملی را صحیح کند، مؤیدش دو تا فرع فبریز. یک، فرع اول، فرع اول این است که در روایات متعددی داریم که احرام قبل المیقات حرام است و جایز نیست، کسی حق ندارد قبل از میقات احرام ببندد. خدا توفیق بدهد انشاءالله برای حج یا برای عمر توفیق داشته باشیم. توجه فرمودید باید محرم بشویم دیگه. شش تا میقات هست که رسول خدا اینها را معین فرموده در زمان حیات خودشون. حالا کسی نمیتواند، در روایات داریم، البته فقه شیعه این را میگوید، اهل سنت که نه، از شهرهای خودشون احرام میبندن. جای شما خالی، امسال که ما سفر حج بودیم با هواپیما از سوریه رفتیم به جده، جای همه دوستان خالی، توی اون هواپیمای ما که از سوریه از دمشق میخواستیم بریم برای جده، 7-8 نفر از اینها بودن که بعد به عنوان حاجی داشتن، اونها هم می آمدن جده، از خود فرودگاه دمشق اینها محرم شده بودن، از همون فرودگاه دمشق، یعنی با حال احرام وارد هواپیما شدن. همونجا هم تلبیه را هم تو هواپیما هر موقعی توجه فرمودید. وارد فرودگاه جده که شدیم، که اکثر اهل سنت هم دیگه اونجا همه محرم بودن، اهل سنت مستحب می دانند احرام قبل المیقات را، ولی روایات متکاثره و متضافره ای از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست که احرام قبل المیقات حرام است و جایز نیست. از همون میقات حضرت فرمودن اگر کسی محرم بشود قبل المیقات، مثل کسی است که مسافر باشد و نمازش را تمام بخواند. فرمودن چطور؟ اون باطل است. این بندگان خدا همه ی حقشون هم باطل از بیچاره ها، احرام قبل المیقات مثل این است که انسان در مسافره نماز چهار رکعتی بخواند، به خیال خودش کار خوبی کرده، میگه من دو رکعتم اضافه کرده ام، توجه برمی خدا گفته دو رکعت بخون ولی من چهار رکعت میخوام، اینا هم همین جوره. خدا گفته از اینجا محرم شو، میگه نه من از قبلش محرم میشم که خیلی بهتر باشه. این بهتری هایی که ما میفهمیم بهتر نیست، اون چرا که خدا و رسول تعیین کرده او بهتره. الا ای حال احرام قبل المیقات چیه؟ حرامه. صحیح یا باطل؟ باطله. ولیکن روایاتی داریم که دلالت می کند اگر کسی نذر کرده از احرام قبل المیقات را، احرام قبل المیقات را نذر کرده، حضرت فرمودن فلیف به نذره، به نذرش باید وفا کن. سائلی سؤال کرده شخصی نذر کرده است، خدایا اگر این حاجت من برآورده بشود از کوفه محرم بشوم و برای حج خانه تو بیایم، حضرت فرمود باید به نظرش وفا کنم. پس عناوین ثانویه میتوانند عمل را صحیح کنند. عناوین ثانویه، عمومات عناوین ثانویه قدرت دارد که یک عملی را صحیحش کند. ببینید اینجا که احرام قبل المیقات عمل باطل بود، نظر عمل باطل را درستش میکنه. فکیفه به مانهنفی چی بود؟ مشکوک بود دیگه. اون که بعض الفقها گفت شک داریم با آب مضاف وضو گرفتن صحیح هست یا نه، نظر که بکنیم، اگر نظر عملی که مقتوع البطلان است صحیح میکنه، پس به طریق اولا مشکوک را صحیح میکنه. این یه معید. معید بعدی در اینجا که همه عزیزانم مستحضر هستید، صوم در سفر. اگر کسی بخواهد روزه بگیرد، مسافری که بخواهد روزه بگیرد، حرام است و باطل. روزه در سفر حرام است و باطل. اما اگر کسی نذر کند صوم در سفر را، بگه من نذر میکنم که فلان روز معین را روزه بگیرم ولو مسافر باشه، روایت داریم باید به نذرش عمل کنم، ولو مسافر روزش باطل است، ولی اگر نذر کرد. پس بنابراین از این دو فرع فقهی استفاده می شود که این دقت کنید این بعض الفقها چجوری می خواهد نتیجه بگیرد. از این دو فرع فقهی استفاده می شود که عناوین ثانویه می تواند یک عملی را تصحیح کند، اون عمل مشکوک باشد، یا حتی اگر اون عمل چیه مقتوع البطلان باشد. عنوان ثانوی اینقدر زور دارد، می تواند یک عملی را چطور کنه؟ صحیحش کنه، یک عملی را واجبش کنه. عنوان ثانوی اینطور قدرت دارد، یک عملی که مشکوک و صحت و الفساده صحتش را درست می کند، تازه او را چطور می کنه؟ واجب هم می کند. این کلام بعض الفقها ها بود و این هم معیدی که در اینجا ذکر شد. این دیگه تمام شد. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف از هر دو مطلب جواب می دهند، هم از اون مطلب اول و هم از این معیدهایی که در اینجا ذکر شد. بریم سراغ مطلب اول. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف به این بعض الفقها ها می فرماید این که شما گفتید عناوین ثانویه، عمومات عناوین ثانویه عمل را صحیح می کند، صاحب کفایه می فرماید عناوین ثانویه علی قسمه. عناوین ثانوی دو قسم هستند. قسم اول، خوب دقت بفرمایید، می‌فرماید قسم اول اون عناوین ثانویه‌ای هستند که در موضوع اونها رجحان شرعی اخذ شده. خوب دقت بفرمایید، عناوین ثانوی دو جور هستند. قسم اول اون عناوین ثانویه‌ای که در موضوع اونها رجحان و علیت اخذ شده، یعنی وقتی عنوان ثانوی میخواد بهش تعلق بگیرد به اون شی، اون شی هم باید حلال باشد هم باید راجح باشد، مندوب باشد. توجه، این قسم اول. و اما قسم ثانی، حالا مثال میزنی روشن میشه ها، و اما قسم ثانی اون عناوین ثانویه ایست در موضوع اونها رجحان عرض نشده. حالا هر کدوم را مثال بزنیم توضیح بده. قسم اول مثل عنوان نظر است. میدانید در فقه خونده این دیگه، در شرح لمعه این را خوندیم، وقتی که انسان یک عملی را میخواهد نظر کند، اون عمل هم باید مباح باشد و هم باید راجح باشد. لذا انسان هر چیزی را نمیتواند نذر کند. نذر معصیت صحیح نیست. نذر اون عملی که مباح، توجه فرمودی، اون عملی که مباح، نذر اون عمل صحیح نیست، باید اون عمل راجح باشد. مثلا از امام علیه السلام سوال کردن، خانومی نذر کرده، خدا را اگر فلان حاجت من برآورده شده است، من سرم را بتراشم. حضرت آزده بی خود کرده همچین نذری کرده، شوهر بیچاره میشه بلایی به سرش در میاد. این چه نذری که او کرده؟ متعلق نذر باید راجح باشه. مثلا شما نذر کنید، من نذر میکنم نماز اول وقت بخونم، خیلی خوبه، این نذر منعقد میشه. ولی نذر یک عملی که رجحان ندارد یا عملی که مباح و حلال نیست، این نذر اصلا منعقد نمیشه. در متعلق نذر چی افتاده؟ بگید با من، حلیت و رجحان، هم عمل باید حلال باشه، لذا نذر معصیت منعقد نمیشه. خدایا من نذر میکنم اگر فلان حاجت من برآورده شه، یه سیلی محکم به گوش فلانی بزن. چه نذری که تو میکنی؟ این نذر حرام است، منعقد نمیشه. و هاکذا اگر عملی باشد که مکروه باشد، انسان یه عمل مکروهی را نذر کند، این نذر منعقد نمیشه. نذر حتما باید متعلقش حلال باشد. و بعضی از فقها فرمودن باید اصلا رجحان داشته باشه، یعنی که عمل مندوب و مستحبی باید باشد که نذر رو. و ها کذا اطاعت الوالد، اینم از عناوین ثانویه و همین کیفیت داره. اطاعت والد هم از عناوین ثانویه است، ولی از اون عناوین ثانویه است که متعلق او در چی افتاده؟ حلیت افتاده. من نمیتونم بگم از پدرم اطاعت میکنم حتی اگر مرا امر به معصیت بکنه. نه، اگر پدر امر به معصیت کرد، اطاعتش واجب نیست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این امر والدم اینطوره. پس این قسم از عناوین ثانویه، نذر، قسم، عهد، اطاعت الوالد، اینها همه از مواردی هستند که متعلق اونها حتما باید چی باشد؟ حلال باشد و راجح باشد. حلال و راجح و الا منعقد نمیشه. خب حالا که اینطور شد، دقت بفرمایید، صاحب کفایه میفرماید این حرف بعض الفقها در این قسم از عناوین ثانویه قابل قبول نیست، نمیتوانیم قبول کنیم. اگر شک کنیم که فلان عمل حلال است یا حلال نیست، صحیح است یا صحیح نیست، با نذر درست نمیشه. چرا؟ چون متعلق نذر قبل از تعلق نذر باید صحتش احراز بشه. عنایت کنید صاحب کفایه چه میفرماید، در باب نذر با خود نذر نمیتوانیم عمل را درست کنیم، قبل از تعلق نذر در رتبه سابقه باید اون عمل صحتش احراز بشود، بعدن نذر به او تعلق میگیرد. چون موضوع نذر باید فی حد ذاته عمل صحیح باشد، عمل مباح باشد، عمل راجح باشد، اینا قبل از نذر باید احراز بشود. بنابراین وضوع به آب مضاف که خود این عمل مشروط است، نذر نمیتواند او را صحیح کند، بلکه باید قبل از تعلق نذر صحت این وضوع احراز بشود تا نذری منعقد بشود. صاحب کفایه میفرماید لا یکاد یتوهم عاقل هذا الفهم، عاقلی اصلا این فهم را نمیتواند فرض کند تا چه برسد به اینکه فقیهی باشد. چون باب نذر متوقف بر آن است که متعلق نذر قبلا باید، بگید قبلا باید، صحتش، حلیتش و رجحانش چی شده باشه؟ احراز شده باشه، ثابت شده باشه، بعد نذر به او تعلق بگیرد. نذر خودش نمیتواند عمل مشکوک را صحیح کند. نذر نمیتواند عملی که اباحه او و حلیت او ثابت نشده، نذر نمیتواند این را ثابت کند. و ها کلا اطاعت والد و کلا و کلا، اینها هیچ کدام نمیتواند. پس این کلام بعض الفقها ها در این قسم از عناوین ثانویه ناتمام است. و اما القسم الثانی، قسم دوم، اون عناوین ثانویه ای که در عنوان اونها رجحان عرض نشده، لازم نیست که حتما رجحان باشه، توجه راجع باشه، بلکه انسان میتواند با عنوان ثانوی اون عمل را چکار کنه؟ رجحانش را ثابت کنه. اینجا مثل کجا؟ دیگه اینجا صاحب کفایه مثالی نزده است. عجیب است، محشی همین شدان مثال نزدن، چند تا حاشیه منزل داشتن مراجعه کردن، دیگه اینجا مثالی هیچ کسی نزده برای این قسم ثانی. قسم ثانی اون عناوین ثانویه ای که رجحان در متعلق اونها عقد نشده است، اباحه در متعلق اونها عقد نشده است، توجه فرمودی. این قسم دوم مثل چی؟ مثل شرط میشه، همون شرط که براتون مثال، چون شرط هم از عناوین ثانویه. شرط میتواند یک عملی را که مشروط و جواز است، با شرط شما میتوانید او را واجبش کنید، توجه فرمودید. اون عملی که نمیدانید آیا اون عمل درست است یا درست نیست، با شرط میتوانید او را الزامش را ثابت کنید، چون در متعلق شرط دیگه رجحان نیفتاد. این غیر از نذر است، شرط با نذر فرق میکنه. در نظر حتما باید متعلقش راجع، اما در شرط شارع نفرموده متعلق شرط حتما باید راجع باشه. نه، شما می توانید یک عملی را که نمیدانید جایز است یا جایز نیست، می توانید با شرط این عمل را واجبش کنید. یکی دو تا مثال بزنیم تا براتون روشن بشه. مثلا فرض کنید مثال اول، فقها هم بحث کردن ها، مثال اول این است که اگر خانمی در عقد نکاح با شوهرش شرط کنه، بگوید من زن تو میشم ولی به شرط این که وکالت طلاق را به دست من بدهی. میدانید طلاق به دست من دست دیگه، طلاق که به دست زن نیم. خب اگر زنی با شوهرش چنین شرطی بکنه، خب مشکوک است، ما شک میکنم آیا اصلا درسته این یا نه، چون طبق حدیث پیغمبر از طلاقو به ید من اخذ به سا، طلاق دست همون مردی است که این زن را به خانه اش، طلاق دست زن نیست، زن هرگز نمیتواند طلاق بده. مشکوک است که آیا این عمل درست باشد یا نه، ولی فقها ها غالبا فتوا دادن، یعنی من که مراجعه کردم مخالفی پیدا نکردم، البته تتبع کامل نکردم، اما مقداری که تتبع کردم مخالفی پیدا نکردم، ولی فقها ها گفتن ما می توانیم این وکالت طلاق را، زن یعنی می تواند با شرط وکالت طلاق در متن عقد با مرد خودش شرط کنند که من با تو ازدواج میکنم، به شرط این که وکالت طلاق را به من بدهی. توجه فرمودی، گفتن اینجا این عمل صحیح میشود، واجبم میشه، مرد باید وفا کنند. اگر قبول کرد ها، مرد میتواند در متن قبول نکنه، میگه نه خیر من نمیپذیرم، اما اگر پذیرفت دیگه از این به بعد مسئله طلاق دست زن قرار میگیره. وکالت ها، نه اینکه مستقیما وکیل میشود، وکیل مرد میشود، نه اینکه خودش مستقیما بتواند طلاق بدهد. زن به هیچ وجه مستقیم نمیتوان، وکالت میگیرد از من، وکالت بلا عذری میگیرد که من وکیل باشم از طرف تو، هر موقعی که خواستم طلاق بدم طلاق بدم. این یه مورد که اکثر فقها هم اینجا فتوا داد، اصلا من مخالفی پیدا نکردم. مثال دیگر، مثال دیگر شرط مسکن است. شرط مسکن، اگر زنی با شوهرش شرط کند در عقد نکاح که من زن تو میشوم ولی به شرط این که اختیار محل سکونت با من باشه، کدام شهر زندگی کنیم این با من باشه، توجه کن. خب میدانید اولا و به ذات اختیار مسکن با چیه؟ بگی اختیار مسکن با چیه؟ با همون شوهر دیگه. خب ما شک میکنیم آیا چنین عملی جایز است یا جایز نیست. مرحوم شیخ در مکاسب فرموده است در باب شروط آخر مکاسب، فرموده است این شرط شرط درسته، می تواند زن چنین شرطی بکند و واجب می شود. اینجا ببینید در این عنوان ثانوی صحت و جواز لازمی صحت و جوازش ثابت بشود از این، نه شما با اطلاق و عموم المؤمنون عند شروطهم این شرط را واجبش می کنید، المؤمنون عند شروطهم این شرط واجب الوفا، مرد باید به این شرط. بله، مگر اونجایی که یقین داشته باشیم، اگه یقین داشته باشیم که این شرط شرط باطلی است، یقین داشته باشیم اون دیگه یقینا تخصیص میخوره کاری، ولی شک اگر داشته باشیم اصالت العموم در عنوان ثانوی میتواند این عمل را صحیح بکنه. بناءً علی هذا صاحب کفایه، ادامه بحثا دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید در این قسم دوم، در این قسم دوم میفرماید لازم است که ما به اون عنوان ثانوی عمل کنیم، یعنی به اون شرط باید عمل. حالا اگر عنوان ثانوی مخالف شد حکمش با عنوان اولی، یعنی حکم عنوان ثانوی با حکم عنوان اولی با هم مخالف شد، یعنی عنوان اولی میگه واجب نیست، عنوان ثانوی میگه واجب، در اینجا چه باید بکنی؟ اینجایی که حکمش مخالف شد، صاحب کفایه میفرماید در اینجا مسئله ما وارد باب تزاحم میشه، یعنی تضاهم بین عنوان اولی و عنوان ثانوی. باید همون باب تضاهم را اینجا پیاده کنیم. یعنی چه کار میکنیم؟ یعنی نگاه میکنیم عنوان ثانوی قوی تر ملاکش یا عنوان اول. اگر عنوان ثانوی قوی تره، عمل به همین عنوان ثانوی میکنیم. اگر عنوان اولی ملاکش قوی تره، عمل به اون عنوان اولی میکنیم. اگر هم اقوایی در کار نبود، یعنی با هم مساوی بود، خب باب تضاهم چه میگفت؟ و بفرمایید در باب تضاهم اگر متضاهمین از جهت ملاک مساوی بودن چه میکردیم؟ یادتون رفته؟ چهار میکردیم؟ تخییر بود دیگه. اگر اقوا بود اقوا ملاکن را میگرفتیم، اگر اقوا نبود چیکار میکردیم در باب تضاهم؟ نباید اینها یادتون بره. در باب تضاهم اگر متضاهمین از جهت ملاک با هم برابر بودن چیکار میکردیم؟ مخیر بودیم دیگه، میخوای این را انجام بده میخوای اون را انجام. حالا این عنوان اولی و عنوان ثانوی در قسم دوم. در قسم دوم عنوان ثانوی و عنوان اولی اگر حکماشون با هم مخالف بشه حالت چی را پیدا میکنن؟ تضاهم را پیدا میکنن. حالا که تضاهم شد، قاعده باب تضاهم باید اینجا اجرا بشه. نگاه میدونیم کدام اقوا ملاکن هست، حکم اولی یا حکم ثانوی. اقوا بود سبه حاطق اقوا عمل میکنیم، اقوا نبود بفرمایی چیکار میکنیم؟ مخیر میشه، میخوای به این عمل کن، میخوای به این عمل کن. توجه فرمودید بنا ان علی هذا الاساس. پس اینی که بعض الفقها فرمود عمومات عناوین ثانویه میتواند عمل مشکوک را صحیح کند، صاحب کفایه نظرشون چی شد؟ تفصیل شد. تفصیل در عناوین ثانویه. عناوین ثانویه دو جورن، جنبندی بحث. عناوین ثانوی دو جورن، یکی عناوین ثانوی که متعلق آنها باید راجح باشد، این نمیتواند عمل را صحیح کند. یکی اون عناوین ثانویه ای که رجحان و اباحه در متعلق آنها عز نشده، این میتواند عمل را صحیح کند. این حاصل فرمایش صاحب کفایه در قسمت اول است. و اما قسمت دوم که اون بحث معید است، بحث طولانی داره. حال بذارید تحقیق کنید، اگر ان شاء الله فرصتی باقی بود اون را هم بیان خواهیم کرد. بفرمایید. بله. میرسیم اینا انشاءالله فردا میگیم چجوریه حل این مشکلی هست دیگه، که اگر متعلق نزد باید راجح باشه و حرام نباشه، احرام قبل المیقات که حرام است پس چطور صحیح میشود؟ این جوابی دو سه تا جواب داره که از کدام بحث طولانیه. میرسیم انشاءالله قسمت دوم دیگه اون معید را بعدا انشاءالله فکر نمی کنم امروز برسیم، بحثش بحث نسبتا طولانی هست. انشاءالله جلسه بعد مطرح خواهیم. حالا فعلا بخوانیم، اگر امروز هم رسیدیم که همین امروز انشاءالله مطرح خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. وهمان و اضاحتون ربما یده رو ان بعدهم. این بعد را که ما پیدا نکردیم فقیه بزرگواری که این مطلب را گفته کدام بزرگوار بوده؟ حالا شما یه تفحصی بفرمایید، نتیجه اش را انشاءالله به ما بگویید واقعا ها، برید دنبالش بگردید ببینید بعض الفقها چی بوده، به ما بگید و ما انشاءالله جلسه بعد اعلام کنیم که این بعض الفقها چیه. همه را که ما نباید بگردیم، مقدارم شما بگردیم، برید بگردید حواشی کفایه را ببینید، بالاخره باید یه سرنخی پیدا کنید. توجه فرمودید که این آقایی که این حرف را زده با عمومات عناوین ثانویه عمل مشکوک را میخواهد صحیح کند، این جیب تغییرات شیخ هم مراجعه بفرمایید. در همین کتابخانه هست مکاره الانذار، تقریرات مرحوم شیخ هست، آخوندم از اونجا نقل برمونده. بگردید تا این که انشاءالله این روشن بشه. قائلش میرزای قمیه، صاحب فصوله، توجه فرمونی شیخ کاشف الغطا، صاحب جواهر کیه، بالاخره از همین فقها ها یکی از اینا این حرف را زده. برید بگردید انشاءالله پیدا کنید ببینید چه کار میکنید، میتونید فردا انشاءالله جواب این سوال رو بیارید. رو بما یظهر عن بعضه، بعضی از فقها ها از تمسک و بالعمومات. عمومات چی؟ عناوین اولی یا ثانویه؟ احسن، یادتون نره ها، بحث ما بحث عناوین ثانویه، به عنوان اولی کاری نداریم. ربما یظهر عن بعضهم التمسک بالعمومات، یعنی عمومات عناوین ثانویه. فی ما اذا شد کفی فردن، در اونجایی که شک بشود در یه فردی، لا من جهت احتمال تخصیص، نه از جهت احتمال تخصیص، چون اگر احتمال تخصیص بدیم میشه عنوان اولی، گفتیم تمسک به اون عام هیچ اشکالی نداره، نه از جهت احتمال تخصیص نباشد، بل من جهت اخرى، جهت اخرى یعنی شک در صحت و فساد، من جهت اخرى یعنی از جهت شک در صحت و فساد یک عمل، شک در صحت و فسادش داریم تمسک به اون عام میکنیم. کما اذا شک فی صحت الوضوء عبد الغسل به ماء مضاف فیستکشف صحته، یعنی صحت وضوء و غسل به عموم، مثل عفو بالنذور، به عموم عفو بالنذور فی ما اذا وقع، ضمیر وقع میخوره همون وضوء و غسل به ماء مضاف، فی ما اذا وقع یعنی این وضوء و غسل به ماء مضاف متعلقا للنذر، این متعلق نذر واقع بشه، یعنی آقایی میاد نذر میکنه، میگه من نذر میکنم وضوء و آب مضاف بگیرم. خب وقتی که چنین نذری کرد، اوفو به نذور میگه وفای به این نذر چیه؟ وفای به این نذر وقتی که وفا واجب شد، پس این عمل چیه؟ صحیحه دیگه، چون تا صحیح نباشه که وفا واجب نمیشه. و یستکشف بله به عموم مثل اوفو به نذور فی ما اذا وقع متعلقا للنذر به ان یقال، این به ان یقال توضیح این صحته، چجوری صحتش استفاده میشه؟ و ان یقال وجب الاتیانو به هذا الوضوء وفاء للناس للعموم و كل ما يجب الوفاء به لا محاله يكون صحيحا للقطع بانه شنچنین است لولا صحته، یعنی لولا صحت این عمل لما وجب الوفاء به، واجب نبود وفاء به یعنی به این نذر، چون وفای به این نذر واجبه پس استفاده میکنیم، پس این عملم چیه؟ صحیحه. چرا وفای به این نذر واجبه؟ به چه دلیل؟ به دلیل اصالت العموم، عموم اوفو به نذور این نذرم میگیره دیگه، عموم اوفو به نذور همین نذری که من کردم میگیره، وقتی که این را گرفت واجب الوفا میشه، وقتی واجب الوفا شد عمل چیه؟ صحیح میشه. این کلام بعض الفقها حالا میفرماید و ربما یعید ذالک، چه بسا تأیید میشود ذالک، یعنی همین ما یظهر من بعض الفقها، این مطلبی که بعض الفقها گفتن که عنوان ثانوی عمل را صحیح بکنه، یه عملی را صحیح بکنه، به ما ورده به دو مورد روایت داریم، من صحت الاحرام و صیام قبل المیقات و فی السفر، اینو از جهت ادبیاتی چی بهش میگفتیم؟ لف و نشر مرتب، این قبل المیقات میخوره به احرام، فی السفر هم که میخوره در صیام. احرام قبل المیقات حرام یا حلاله؟ حرام، نذر که بکنی میشود حلال، پس معلومه عنوان ثانوی قدرت داره، میتونه این عمل را چکار کنه؟ صحیحش بکنه. صوم در سفر حرام یا حلاله؟ حرام، با نذر حلال میشه و اتفاقا واجبم هست، باید به نذر شما وفا بکنید. اذا تعلق بهما، زمانی که تعلق بگیرن بهما یعنی به این احرام و به این صوم، ان نذرو کذالک، کذالک یعنی مقیدن، یعنی مقید به قبل المیقات و همچنین چی؟ مقید به سفر، چون من اگه نذر مطلق بکنم اون دیگه واجب نمیشه، مطلق نذر کنم من احرام واجب، نه احرام قبل المیقات یعنی مقید به قبل المیقات را نذر کنم، اگر کسی نذر احرام کرده به قبل المیقات رو شامل نمیشه، مطلق نذر مطلق نه، کذالک یعنی مقیدن با این دو قیدی را که گفتیم. خب این کلام بعض الفقها ها و اینم تأییدش. حالا صاحب کفایه حرفشون هم در دو مرحله است. مرحله اول این کلام بعض الفقها روشن بشه آیا این حرف صحیحه یا صحیح؟ گفتیم صاحب کفایه قائل به چی شد؟ بگی قائل به چی شد؟ تفصیل شد. یعنی این حرف بعض الفقها در بعضی از عناوین ثانویه خوبه، در بعضی از عناوین ثانویه خوب و تحقیق و انیغان انه شأنچرین است لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفله لاحکام العناوین الثانویه فيما شک من غیر جهت تخصیصها، در اون جایی که شک ما از غیر جهت تخصیص باشد، کجا؟ اذا اخذ في موضوعاتها، زمانی که اخذ شده باشد در موضوعات اون عناوین ثانویه، احد الاحکام المتعلقه بالافعال بعناوینها الاولیه، یکی از احکامی که متعلق باشد به افعال و عناوین اولی، یکی از احکام یعنی چی؟ یعنی حلیت، رجحان، این اخذ شده باشد، مثل نذر، مثل اطاعت والد، کما هو الحال فی وجوب اطاعت الوالد و الوفاء بالنذر و شبهی، یعنی شبه نذر. شبه نذر چیه؟ عهد و یمین، یعنی قسم و عهد. اگر من قسم خوردم، قسم من در هر جایی منعقد نمیشه. قسم کجا منعقد میشه؟ بگید اونجایی که متعلقش حلال باشه، مکروه نباشه، راجح باشه. یادم نمیره، شما نمیدونم آیتون بیادانه، شاید سن شما ها دیگه ارتضا نکنن، زمان طاغوت در دوران انقلاب، هنوز که انقلاب پیروز نشده بود، از طرف رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی اعلامیه میدادن که ارتشی ها باید بیان به طرف ملت، ارتشی ها همشون باید بیان به طرف ملت و در برابر ملت قرار نگیرن، چون شاه اینا را آورده بود در برابر مردم. بعضی از اینها میگفتن، بعضی از اینها اینطور استدلال میکرد، ارتشی های میگفتن آقا ما قسم خورده ایم، قسم خورده ایم اولی که وارد ارتش شدیم که به شاهنشاه آریامر وفادار باشیم، به او پشت نکنیم. خب همه فقها ها اون موقع میگفتن این قسم شما منعقد نمیشه، چون قسم شما متعلق به یه امر حرامی شده، تعیید ظالم حرامه، من قسم خوردم که این ظالم را تعیید کنم، قسم اصلا قسم باطله. قسم و نذر متعلقش نباید معصیت الهی باشه، حتی مکروه هم اگر باشه فایده ای نداره. متعلق قسم و نذر بعضی فقها ها گفتن حلال و مباح باید باشه، بعضی بالاتر گفتن علاقه بر حلیت راجح هم تازه باید باشه، اگه مباح هم باشه بازم خوب نیست، بلکه باید چی باشه؟ راجح اصلا باید باشه. یعنی شما یا عمل مستحب یا عمل واجب را می توانید نذر کنید، حتی عمل مباح را هم نمی توانید. مکروه و حرام که دیگه به جای خودش توجه فرمودید. کما هو الحال فی وجوب اطاعت الوالد، حرف پدر را که میخوام گوش بدیم، این باید چی باشه؟ امر پدر نباید به معصیت باشه. و وفاء بنذر و شبهی فی الامور المباحه عد الراجحه. این مباحه عد الراجحه اشاره به دو مبنای فقهیه، چون بعضی ها گفتن در نذر همون اباحه کافیه، بعضی ها گفتن نه، رجحان باید داشته باشه، اباحه تنها هم به درد نمیخوره، متعلق نذر باید راجح باشه، اباحه کافی. این چه میفهم فعل عبور مباحه عبد راجحه، اشاره به این دو مبنای فقهی در مانند. خب چرا اینجا صحیح نیست تمسک به عمومات؟ ضرورت انه به درستی کشن چنین است، معهو یعنی مع اخذ رجحان یا اباحه، ضمیر معهو میخوره به این رجحان یا اباحه، با اخذ رجحان و اباحه در نزد لا یکاد و یتوهم عاقلون، هیچ عاقلی توهم نمی کند، اذا شک فی رجحان شیء او حلیته جواز التمسک به عموم دلیل وجوب الاطاعه او الوفا فی رجحانه او حلیته. هیچ عاقلی شک نمی کند که در اینجا تمسک جایز. بگید جایز. چرا؟ چون در رتبه قبل شما اینا رو باید احراز کنید، نه اینکه با خود نظر اینها رو میخوایی سعی کنید، چون نظر متوقف بر موضوعشه و در موضوع رجحان افتاده، یعنی قبل از اینکه این حکم تعلق بگیره شما باید رجحان و حلیتش را چیکار کرده باشید؟ ثابت کرده باشید، بعد نظر به این تعلق بگیره. پس رجحان و حلیت در رتبه سابقه بر نظره، با خود نظر تحقق پیدا نمی کنه. نعم، حالا این میریم قسم دوم، قسم دوم عناوین ثانویه. نعم لا بأس به تمسک بهی، بأسی نیست، اشکالی نیست به این که تمسک کنیم بهی، یعنی به عموم عناوین ثانویه، فی جوازهی یعنی در جواز اون شی، بعد احراز تمکن منه و القدرت علیه، بعد از این که احراز کنیم تمکن از اون شی را و قدرت بر اون شی را، تمسک کنیم در کجا؟ بخونیم فی ما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکم اصلا، در اون عنوان ثانوی که در موضوعش حکمی اخذ، یعنی حلیت و رجحان و اینا در او قید نشده باشد. مثالش را گفتیم مثل چی؟ مثل شروط میماند، شروط در ضمن معامله. در شرط شارع نگفت شرط حتما باید متعلقش رجحان داشته باشه، حتما متعلقش باید اباحه. شما با شرط می توانید فقط چیزی که حرام نباشد، هر چیز دیگر را با شرط می توانید واجبش کنید، فقط حرام نباشه ها، اگه حرام باشه چون قطعا تخصیص خورده، اما غیر از اون حرام قطعی هر چیزی که برای شما مشکوک است شرطش را بزنید کنارش و اون عمل چی میشه؟ بگید اون عمل چی میشه؟ صحیح و واجب میشود، هم صحیح است و هم واجب میشود. توجه فرمودید فی ما لم یؤخذ فی موضوع آداب من است فاذا شد کفی جوازه، وقتی که شک کنین در جواز این شی صحت تمسک به عموم دلیلها، صحیح است تمسک به عموم دلیل عناوین ثانویه، البته عناوین ثانویه که از این قسم باشن ها نه از قسم اول، فی الحکم به جوازها، در حکم به جواز اون مواردی که شک در جوازش داریم. خب حالا وقتی که با عنوان ثانوی، این قسم دوم، با عنوان ثانوی گفتیم چی میشود؟ با عنوان ثانوی صحیح میشه یا صحیح نمیشه؟ قسم دوم صحیح میشه یا نه؟ واجب میشود یا نه؟ واجب میشود. خب حالا اگر بین این شرط، یعنی این عنوان ثانوی و اون حکم اولی، چی واقع بشه؟ تخالف. یه وقت هر دو در یک راستا هستن، یعنی این شرط همون حکم اولی را چیکار میکنه؟ تأییدش میکنه، اینکه هیچ اون که مشکلی. اما اگر عنوان ثانوی با اون حکم اولی با هم چی پیدا کردن؟ تقابل پیدا کردن. میفرماید و اذا کانت محکومتن به عناوین هل اولیه به غیر حکمها به عناوین هل ثانویه، زمانی که اون موضوعات محکوم باشند به عناوین اولی به غیر حکمش به عناوین ثانویه، یعنی حکم اولی و ثانوی با هم چی بشه؟ متقابل بشه. وقع المزاحمتو بین المقتضیین، تزاحم واقع می شود. بفرمایید فضلا، مقتضیین منظور چیه؟ احسن، عنوان اولی و عنوان ثانوی، بین اینها تزاحم واقع می شود. وقع المزاحمتو بین المقتضیین، بریم تو باب تزاحم. ملاک باب تزاحم چی بود؟ اخذ به اقوا ملاکن و یؤثر الاقوا منهما، اقوا دلیلن نها، اقوا ملاکن یادتون نره، اقوا دلیلن مال باب چی بود؟ تعارض بود. اقوا ملاکن نه اقوا دلیلن. یؤثر الاقوا منهما لو کان فی البین، اگر احدهما اقوا بود. حالا چه عنوان اولی اقوا باشد، چه عنوان ثانوی اقوا باشد. و الا، و الا یعنی چی؟ اگر هیچ کدام اقوا نباشد، خب دیگه معلوم است دیگه. و الا لم یؤثر احدهما، هیچ کدام تأثیر نمیگذارد. و الا لازم ترجیح و بلا مرجح، اگر با هم مساویان یکی را بر دیگری مقدم کنیم ترجیح بلا مرجح میشود. خب حالا که لم یؤثر احدهما، عبارت رو دقت کنید، بعضی از محشین خوب معنا کرده عبارت صاحب کفایه ببینید، حالا من معنای بعض المحشین رو براتون میگم. وقتی که اینها با هم مساوی بودن هیچ کدام بر دیگری مقدم نمی شود. فلیه کم علیه، پس باید حکم بشود علیه، یعنی بر این مورد تساوی، علیه یعنی مورد تساوی، هین ازن، یعنی در این هنگام که اقوا وجود ندارد، فلیه کم علیه، یعنی بر این مورد به حکم آخر کل اباحه، به یه حکم دیگری مثل چی؟ بعض المحشی عنایت الاصول خوب اینجا معنا فرموده منظور از این اباحه، اباحه شرعی نیست ها، اباحه عقلیه که همون تخییر است، چون در باب تزاحم وقتی تساوی شد حکمش تخییر میشه دیگه، اباحه شرعی نیست ها، اشتباه نکنید. در باب تزاحم ما چیزی اصلا به نام اباحه نداریم. در باب تزاحم بعد از آنی که با هم مساوی شدن متزاحمه، حکمش چی میشه؟ بگید حکم چی میشه؟ تخییر میشه دیگه. تخییر را صاحب کفان چه تعبیر به اباحه کرده، منظورشون از اباحه اباحه عقلیست نه اباحه شرعی. خیلی زیبا معنا کرده عنایت الاصول، ندیدم حواشی دیگه اینطور معنا کرده باشه، ایشون اینطور معنا فرموده. و نعمت تفسیر، خیلی تفسیر خوبی در اینجا فرمود. فلیحکم علیه حین اذن به حکم آخر کل اباحه، اباحه چی بگید با من؟ شرعی یا عقلی؟ اباحه عقلی به چه معنا؟ تخییر. اباحه عقلی همون به معنای تخییر است. ان کان اذا کان احدهما مقتضیا للوجوب و الاخر للحرمت، مثلا یکی مقتضی وجوب باشه یکی مقتضی حرمت باشه، مفروض همان است که این دوتا با هم چی هستن؟ بگید این دوتا با هم چی هستن؟ مساوی هستن. اباحه عقلی داری، یعنی میخوای به وجوب عمل کن، میخوای به حرمت عمل کن، هر کدام را میخواهی مخیر بینهما میشوی. والحمد لله رب العالمين. بله از باب تزاحم خارجه دیگه، چون در باب تزاحم بین این دوتا این دیگه.